اینجا هم عملیاتی رو اجرا کردیم، بعد شروع کردیم کار کردن. الان یعنی زمان خاصی در رابطه با پرو خالی کردن نیست، مرتب در حد ثانیه‌ای آب وارد میشه، ثانیه هم از آب از اون مخازن خارج میشه.
سپاسگزارم، متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
ممنونم از حضورتون جناب اکبریان، آرزوی موفقیت
دارم. سلامت باشید. خواهش میکنم. ممنون از شما.
صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار.
سلامت باشید. ممنون و متشکرم.
دقیقاً سر صبح. همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
میخواییم توی این لحظه هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد عزیزی راد، مدیریت محترم کل روابط عمومی استانداری استان آذربایجان شرقی. آقای دکتر عزیزی راد سلام.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتان. در خدمت
متشکرم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میخواییم با حضرت عالی درباره دیدار مردم استان با رهبری هم صحبت بشیم، نتایجش رو، آنچه که به عنوان نتیجه هست و آنچه که برمی آید از این دیدار. بفرمایید، دیدار صمیمانه.
عرض کنم خدمتتون، خب همان گونه که مستحضر هستید، قیام 29 بهمن 1356 مردم تبریز اتفاق مهمی در روند پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون بود، به گونه ای که مورخان و تحلیلگران مسائل سیاسی از این حادثه به عنوان تمام کننده انقلاب یاد میکنن. در راستای بزرگداشت این قیام مبارک، هر روز هر سال در واقع به مناسبت این قیام، مردم استان خدمت حضرت آقا میرسن و امسال هم این اتفاق مبارک رقم خورده و مردم آذربایجان شرقی امروز محضر مقام معظم رهبری میرسن. حضرت آقا در این دیدارها معمولا فرمایشات و گوهرباری در مورد جایگاه خطه آذربایجان به ویژه کهنشهر تبریز دارن و معمولا در دیدارهاشون بر ضرورت شناخت و شناساندن جایگاه و ظرفیت‌های این خطه به عنوان سر ایران اسلامی فرمایش میکنن و پیرو این فرمایشات هم معمولا کارگروه‌ها و عرض کنم خدمتتون ساختارهای خاصی در استان تشکیل میشه که برای تحقق فرمایشات حضرت آقا در مورد احیای جایگاه تاریخی آذربایجان شرقی و تبریز تلاش میکنن. این دیدار امسال هم به مبارکی تمام در حال وقوع است و مردم عزیز استانمون تا ساعت دیگر خدمت مقام معظم رهبری میرسند.
درباره آنچه که در این دیدار رو خواهد داد و پیش بینی شده، به هر حال یک سری پروتکل ها هست، میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم و بعد هم درباره طبقات که در این دیدار حضور خواهند یافت، دانش آموزان،
بله،
نوجوانان، جوانان تا تراسای رخشار.
بله، عرض کنم خدمتتون یکی از تفاوت های دیدار امسال با دیدارهای سال قبل اینه که خب چون حضرت آقا در مورد سهم و جایگاه بانوان ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی کشورمون تاکید ویژه‌ای داشتن، امسال به خاطر همین در دیدار امسال شمار قابل توجهی از عزیزانی که خدمت حضرت آقا رو می‌رسند در واقع بانوان محترم آذربایجان شرقی تشکیل می‌دهند. از بین دانش آموزان، اقشار مختلف مردم، دانش آموزان، دانشجویان، عرض کنم خدمتون مردم عادی در واقع کسبه و تلاشگران اجتماعی، مسئولان دولتی و دلاور مردان نظامی استانمون نیز حضور دارند و در واقع در این دیدار عرض کنم خدمتون که از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره مند خواهند شد.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، ممنونم از حضورتون.
جناب
آقای دکتر،
من از شما متشکرم.
پیروز باشید، خدا نگهدار. بریم به بازار و اوضاع احوال اقتصاد و به اتفاق میهمان با تجربه‌مون در حوزه طلا و جواهر جناب آقای بزرفشان ریاست محترم اتحادیه طلا و جواهر بررسی کنیم. آقای بزرفشان سلام.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی و همه شنوندگان در خدمتتون.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای بزرفشان اوضاع احوال طلا چطور هست؟ یه سری پیشبینی ها بود که ما توی مهر و آبان و آذر میگرفتیم بنابر این که لااقل تا پایان سال خیلی تغییر خاصی نداشته باشیم. الان اوضاع تغییر کرده نکرده؟ افزایش داشتیم نداشتیم؟
بله خب افزایش داشتیم. ما از ابتدای سال تا شهریور مهر ما 7-9% کاهش قیمت و رکود شدیدی داشتیم. بعد از اون بحران های خاورمیانه یه مقداری افزایش قیمت داشتیم و بعدم که تحلیلگرها در رابطه با ورود به سال میلادی و افزایش قیمت اونس جهانی تا 2500 یک سری تحلیل داشتیم در سطح دنیا که خب تقریبا اون اتفاق هنوز نیفتاده، ولی خب نوسانات افزایشی تو بازارهای جهانی داشتیم. در بازارهای داخلی هم با توجه به نوسانات و افزایش قیمت ارز ما تقریبا از اوایل دی ماه روند افزایشی رو طی کردیم که حدودا نسبت به مهر ماه 5 میلیون تقریبا سکه افزایش داشتیم و هر گرم طلای 18 ایار هم حدود 200 و تقریبا 20,000 تومان افزایش قیمت داشتیم.
الان به چند رسیده؟
الان که اونس جهانی دیروز آخر وقت حدود 16 دلار افزایش قیمت داشتیم که تا 2013 دلار بود. طلا دیروز با افزایش هر گرم 28,000 تومان به 2,795,000 تومان آخر وقت دیروز بوده. حالا امروز هم که 10 به بعد مزنه ها دارد
2,795 و ثبات
بازار سکه هم الان 33,000 تومان سکه یک طرح جدیده و حالا اگه نوعی دیگه سکر هم
نیمروب هم بفرمایید.
بله سکه یک طرح جدید آخرین قیمت دیروز آخر وقت 33 تومان بوده. سکه یک طرح قدیم 30,900,000، نیم سکه 18,450,000، ربع سکه 11,400,000، سکه یک گرمی بانک مرکزی هم 5,900,000، حباب سکه هم 5,600,000.
5,600,000 و این افزایشی که الان داشتیم فرمودید حدود رسیده الان 2,795 میماند یا باز هم بالا میره؟
احتمال کاهش که به اعتقاد من خیلی کمه، چون که ما تثبیت قیمت ها معمولا بعد از یک ماه افزایش که الان بالای یک ماه که روی این را اینجا قیمت ها مونده، قیمت طلا و افزایش هم باز داشته، یعنی حالا تقریبا بین 20 تا 50 هزار تومان تو این یک ماه نوسان افزایشش بیشتر بوده تا کاهشش. این یه موضوع. یه موضوع هم اینه که حالا باید ببینیم تو روزهای پایانی سال قیمت بازارهای جهانی به چه سمت و سوی میره. با توجه به تحلیل و پیشبینی افزایش، خب بهتر اگه افزایش پیدا کنه، بازارهای داخلی تمام کشورها هم افزایش پیدا میکنه. تو بازار داخلی ما هم با توجه به روزهای پایانی سال، ماه و روزهای پایانی سال و ممکنه تقاضای مقداری تشدید بشه، خب قطعا باید یه مدیریت بشه نسبت به قیمت ارز و ارزی است که تو بازار میتونه ثبات قیمت ها رو در پی داشته باشه. در غیر این صورت ممکنه حالا با نوسانات افزایشی قیمت ارز و بازارهای جهانی افزایش پیدا کنه، به تبع بازارهای داخلی ما، ولی احتمال کاهش با توجه به تثبیت یک ماه خیلی کمه، ولی ممکنه با یک تنش یا با یک خبر سیاسی اقتصادی در سطح دنیا و بازارهای جهانی و بازار ارز داخلی ما خیلی مهم. چون ببینید هفته پیش ما بازارهای جهانی حدود 37 دلار کاهش قیمت داشتیم، ولی در بازار داخلی ما با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت طلا و سکه هم افزایش قیمت داشت. این حالا برمیگرده به رویکرد بانک مرکزی نسبت به روزهای پایانی سال و کنترل ارز و ارزی که تو بازار میتونه خیلی نقش مهم و محوری داشته باشه.
و البته وضعیت برابری نرخ ارز با واحد پول کشورمون هم تاثیر زیادی تو این حوزه داره. متشکرم آقای بزرگ.
خواهش میکنم صبح شما روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح.
همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
و البته درباره همه موضوعات که صحبت میکنیم میرسیم به نکته نهایی که در فصل زمستان وجود داره و اون هم مدیریت مصرف است. قبل از مدیریت مصرف و مصرف بهینه، من باز طبق روال هر روز تشکر کنم از همه دوستانی که تو حوزه‌های مختلف پیامک میفرستن و با ما همراهی میکنن، به ویژه اون قسمت موضوع پایانه ها که دوستان سوالات زیادی رو مطرح کردن و حتی این مخازن ذخیره آب محلات هم که ما با استفاده از سوالات شما عزیزان، اونطور که مطرح کردیم سوالات شما عزیزان بود. سپاسگزاریم از تک تک دوستان و همینطور درباره طلا هم باز در حین صحبت پیامک های زیادی به دست ما رسیده، مبنی بر همون بحث ناتمام دیروزمون، مالیات بر اجرت و مالیات بر هر آنچه که هست بر مصرف کننده نهایی. امیدواریم که به هر حال یک جایی گوش شنوایی براش وجود داشته باشه. میهمان ارجمند ما برای مدیریت مصرف و نگاه کردن به مصرف بهینه انرژی جناب آقای دکتر میرشکاری، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان. جناب میرشکاری سلام.
سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. متشکرم از حضورتون. آقای میرشکاری، ما توی این فصل معمولاً توجه ها رو جلب میکنیم به اینکه با مصرف بهینه میتوانیم تدبیری بیاندیشیم، تدابیری در دست داشته باشیم برای رساندن گاز به مناطق مختلف کشور، یعنی یک توزیع عادلانه جغرافیایی برای اینکه مناطق صعب العبور ما، مناطق سرد سیر ما هم بتونن از این موهبت استفاده کنن. بفرمایید در استان چه کارهایی انجام شده، چه تدابیری اندیشیده شده، چه اقداماتی انجام داده اید برای اینکه به یک مدیریت مصرف برسیم.
خواهش من ابتدا یه وضعیت گزارش از وضعیت گازستانی در استان سیستان برسید خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم، بعد قسمت مدیریت مصرف رو هم عرض می‌کنم. توی استان ما در حال حاضر 13 شهر گازدار هست که البته با توجه ویژه‌ای که دولت محترم داره، 9 تا از این شهر، از این 13 شهر در دولت 13 هم گازدار شدن و همزمان 18 شهر هم در اون عملیات اجرای گازرسانی در حال انجام هست. 55 شهر در استان داریم که عرض کردم 13 تاش گازداره و 18 تاش هم در حال عملیات اجرایی هست میشه 31 شهر که 24 شهر میمونه که اون 24 شهر هم در حال طراحی هست که نهایتاً تا بهار سال آینده عملیات اجرایی در اون 24 شهر آغاز خواهد شد. این رو من عرض کردم که استدلال داشته باشید دلیل نفوذ گاز در استان ما نسبت به سایر استان‌ها کمتر هست، چون از در واقع آخرین استان‌هایی هستیم که پروژه گازرسانی درش در حال انجام هست. با این حال در واقع با این که ضریب نفوذ گاز در استان ما به نسبت پایین تر هست، ولی الزاماتی رو که نیاز هست توی دوره سرد سال برای مدیریت مصرف اعمال بکنیم رو ما انجام دادیم. از جمله گاز در واقع نیروگاه و کارخانجات سیمان و برخی صنایع عمده‌ای که مصرف کننده عمده گاز در استان هستن رو در فصل سرد سال محدود کردیم. اقدامات فرهنگی که انجام دادیم خیلی موثر بوده. من لازم می‌دونم از شهروندان محترم کمال تشکر رو داشته باشم. از طریق ارسال پیامک یا نصب بنر در سطح شهر و پخش کلیپ در صدا و سیما ما این اقدامات فرهنگی رو انجام دادیم تا شهروندان محترم با لحاظ اون در واقع آسایش خودشون این در واقع مصرف بهینه رو در گاز داشته باشن. این باعث شده که ما با این که نسبت به در واقع پایان سال 1401 تعداد مشترکین خانگیمون در استان 25% افزایش داشته باشه، منتها مصرف گازمون 40% کاهش داشته. این در واقع نکته خیلی خوبی است که نیاز حتما از شهروندان محترم که مشترک خانگی گاز هستند در استان سیستان بلوچستان کمال تشکر رو داشته باشم.
ادارات، سازمان ها، ارگان ها، نهاد ها چطور به این قضیه نگاه میکنن در باب تعاملی که میتونه وجود داشته باشه؟ شهروندان رو فرمودید، حالا ادارات، نهاد ها، ارگان ها، سازمان ها به چه شکل برخورد کردند؟
یه سری مسبباتی رو هم در واقع دولت محترم ابلاغ کرده، بقیه مصرف بهینه در ادارات و سازمان ها. از جمله این که دمای رفاه که بین 18 تا 21 درجه هست رو در ادارات اعمال بکنن، وسایل گرمایشی موتورخونا رو بعد از ساعت اداری خاموش بکنن و در واقع تا قبل از شروع صبح کاری روز بعد این وسایل گرمایشی موتورخونا بایستی خاموش باشه. در واقع رده انرژی که ساختمان‌های اداری دارن بایستی در واقع رده مناسب باشه که اگر رده مناسب باشه مشمول در واقع کاهش تعرفه، و اگر که رده انرژی نامناسب باشه مشمول در واقع افزایش تعرفه میشه. این رو ما بر اساس در واقع ابلاغیایی که از در واقع مراجع بالا دستیمون داشتیم نسبت به بازرسی در واقع ادارات و سازمان‌ها در سطح استان، اونایی که مشترک گاز هستن، بازرسیشون رو انجام دادیم و در واقع تذکراتی رو نسبت به این ادارات که در واقع این مصوبه رو کمتر رد کردن ارسال کردیم که خوشبختانه این هم خیلی موثر بوده. یعنی در واقع بعد از ارسال در واقع این تذکرات هم دمای رفاه در ادارات در واقع به صورت مطلوبی رد شد، همین که در واقع سیستم گرمایششون رو بعد از ساعت اداری خاموش کردن.
این حتما احتیاج به یک پایش و کنترل و نظارت داره. برای این پایش، برای این نظارت چه کارهایی انجام میدید؟ آیا نظارت میدانی هست یا اینکه نه به صورت هوشمند این کار انجام میشه؟
خیر، نظارت ما نظارت میدانی هست. یعنی در واقع با همکاری بسیج شرکتمون در واقع این کار بازرسی میدانی رو انجام میدن. علاوه بر اون ما یه تفاهم نامه هم با سازمان بسیج ادارات استان امضا کردیم که در واقع پایگاه بسیج هر اداره ای در واقع به نمایندگی از پایگاه بسیج شرکت گاز بره این کار بازرسی میدانی رو انجام بده، که این در اصل نافی بازرسی خودمون نبوده. خودمون هم در واقع بازرسی میدانی رو داشتیم با این موضوع.
در آنچه که شرکت ملی گاز ایران در سامانش سایتش نگاه میکنیم میبینیم که یک سری کارهای خاص انجام شده برای اینکه شهروندان از اقدامات فنی استفاده بکنن برای بهبود عملکرد سیستم‌های گازرسانیشون، مثل بازدیدهای دوره‌ای، مثل بروزرسانی‌ها، مثل بهبود بخشی‌هایی که برای موتورخانه‌ها انجام میشه. در سطح استان بفرمایید که چه استقبال، آیا این کار انجام شده یا نه؟ اگر انجام شده با چه استقبالی مواجه شدید؟
توی استان در بحث حالا بهینه‌سازی یا اون مصوبه‌ای که حالا سازمان بهینه‌سازی مصرف متولی شد، ما در مرحله شناسایی مشترکین هستیم که حالا بعد از مرحله شناسایی مشترکین بایستی بریم دنبال در واقع حالا عرض قرارداد و این کمک‌های حمایتی که حالا شرکت ملی‌گاز برای
این در قالب اون مصوبه در نظر گرفته شده که بین مشترکین انجام بده.
و آخرین سوال درباره نسبت به نقطه مطلوبی که روند گازرسانی برش متصور هستید، برنامه ریزی‌هایی که انجام دارید و آنچه که انجام شده، بفرمایید چقدر فاصله داریم، چه زمانی رو پیش بینی می‌کنید برای اینکه به اون نقطه مطلوب برسید؟
خواهش می‌کنم. من عرض کردم که از 55 شهر استان 13 شهرمون گازدار هست، 18 تا در حال عملیات اجرایی هست و 24 تا هم در بهار سال آینده پیمان سپاری میشه. افق گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان 1406 هست، یعنی ما 700,000 خانوار استانمون الان 150,000 خانوار مشترک گاز هستن. پیش بینی میکنیم که در اوت سال 1406 کل شهرهامون انشاءالله از نعمت گاز طبیعی برخوردار باشن.
انشاءالله. سپاسگزارم جناب میرشکاری، مدیریت عامل محترم شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان. متشکرم از حضورتون، خدا قوت میگیم به شما.
بزرگواری شما.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید در یک شنبه 29 بهمن ماه 1402. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. صبحتون قرین سلامتی، آرامش و موفقیت. خداحافظ.
بار دیگر
شمال و جنوب و شرق و غرب کشور
مملو از حضور ملت پیروزمند ایران عزیز خواهد شد.
انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است.
دیگر بار ایرانیان را فرصتی است برای با هم بودن. همگان به نظاره نشسته هم. حضور پرشورمان را،
خاکم رو، وطنم رو دوست دارم. حتما تو این انتخابات وظیفه شرعی خودم میدونم که شرکت بکنم.
چرا شرکت نمیخوام؟ مملکت مال خودمون نیست مگه؟
یک وظیفه قانونی و بلایی ماست که تو انتخابات شرکت کنیم.
امسال رای اولی هستیم، تازه افتادیم تو 18 سال و میتونیم رای بدیم.
خاک مهربان من، ای وطن وطن وطن، صبح آرزو دمید از کرانه امید، ای دیار روشنی نور دیده منی، خاک تو ستاره ریز ای گرامی ای عزیز،
به اینک عزممان را جزم میکنیم
به سمت یک انتخاب درست
همراه با رادیو انتخاب.
انتخابات اون مسیر صحیحی است که مردم میتوانند به وسیله اون و از اون مسیر حاکمیت ملی را، مردم سالاری را، جمهوریت را در کشور تأمین کنند.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، صدای مردم.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خود کند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رأی‌های مردم را از آن خودش کنه.
سلام و درست صدا میاد میزونه؟ متشکرم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما جوانان ده پایین. بنده مکعبی هستم از ده بالا. امروز اومدم تا در بین جوانها باشم، چرا که خود من از نسل جوان هستم. درست پا به سن گذاشتم و کمی کهولت سن دارم، ولی دلم جوانه. حاضرم با هر کدوم از شماهایی که خواستین شرط ببندم، یعنی شرط بذارم. شماها میدونید که من یکی از باسابقه ترین افراد مجلس هستم و به لطف و پشتوانه شما جوانها هر دوره به کرسی مجلس رسیده و بر خان نعمت خانه ملت تکه زدم. حال اینجا هستم تا پاسخ پرسش‌های احتمالی شما رو بدم. البته خودتون در جریان هستین که وقت من زیاد نیست. نه که نخوام برای شماها وقت نذارم، نه، دکتر من کرده که بیش از 2 دقیقه سخنرانی نداشته باشم به خاطر آلودگی هوا. وگرنه فکر نکنید که قلب من مشکلی داره، نه. باید این نکته رو به شماها خاطر نشان کنم که بنده در این سالها مسئول کمیسیون شارژ بودم و یکی از افتخارات بنده در طی این سالها این بوده که نگذاشتم تحت هیچ شرایطی شارژ 2 تومانی گرونتر بشه. وقتی من اومدم شارژ 2 تومانی 2 تومن بود با کسر مالیات، و وقتی هم که رفتم همون 2 تومن بود با کسر مالیات. و بدونید آگاه باشید که این دوره هم اگر برم شارژ 2 تومانی 2 تومن میمونه با کسر مالیات. بعد از 4 سالم که بیام بیرون شارژ 2 تومانی 2 تومنه با کسر مالیات. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. شارژ 2 تومانی قیمتش چنده تو بازار؟ این که دیگه کاملا مشخصه، شارژ 2 تومانی قیمتش 20,000 ریاله.
ملاک‌های تشخیص نامزد خوب و بد را ساده نگیریم، در انتخاب‌هایمان دقت کنیم.
رادیو ایران با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و شبکه شاد برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی، یادمان استاد جمشید جم، خواننده سرود ماندگار و انقلابی یار دبستانی من. محورهای موضوع: هویت ملی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت، موضوعات اجتماعی و فرهنگی، نواهای آیینی.
در مقاطع دبستان، دبیرستان و آزاد. علاقمندان می توانند آثار خود را تا 30 بهمن ماه به نشانی kanun.irib.ir ارسال نمایند. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی سرود گلبانگ آزادی.
دوستان عزیز، ما همچنان از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم از طریق موج اف ام